بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1379 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
و به این نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. بس در مسئله 21 از مسائل عقد نکاح بود، در اون جایی که دو فضولی در صغر زوج و زوجه رو با هم نکاح می بندند، احدهما کبیر می شود و نکاح رو می پسندد و اجازه می کند، اما عمرش وفا نمی کند و از دنیا می رود. دومی بالغ می شود و اجازه می کند. در اینجا اگر قسم بخورد که مقصودش از اجازه اموال دنیا نبوده، گرفتن مال و ارث نبوده، بلکه علاقه به این ازدواج داشته، اگر اون همسر زنده بود و او زندگی می کرد، گفتن در این صورت سهم ارثش رو میبرد و اگر قسم یاد نکند سهم ارث را نمیبرد. این مسئله و تمام استدلالاتش رو گفتیم. بعد رفتیم سراغ فروعی که باقی مونده و بهتر دیدیم این فروع رو از مسالک مرحوم شهید ثانی بگیریم که ایشون 6 فرع بیان کرده. امام قدس سره بعضی از این 6 فرع رو در همین مسئله 21 آورده و بعضی هم در مسئله 22 و 23 آمده، بعضی هم نیامده، نه در این مسئله نه در مسئله 22 و 23. ما این فروع 6 گانه رو میگیم، هم مسئله 21 روشن میشه هم مسئله 22 و 23 اجمالاً، و اضافاتی هم در اینجا هست. بعد به مسئله 22 و 23 که رسیدیم انشاءالله سریع‌تر عبور میکنیم. اولین فرعی که در آخر بحث دیروز عنوان کردم مسئله انتفاع تهمت بود. اگر تهمت در مورد اجازه دومی از بین برود، تهمت چی؟ تهمت علاقه به ارث، مال الارث. چه رقم تهمت از بین برود؟ اونجایی که خبر نداشت از موت اولی، یا نه نفر دوم شوهر است و مهریه‌ای که باید بپردازد سنگین تر است از مال و ارثی که میبرد، و امثال ذالک. اینجایی که تهمت منتفی بشود، آیا باز قسم بخورد یا نخورد؟ دیروز جمله ای نقل کردیم، بعضی از آقایون گفتن معلوم نشد، من یک کمی توضیح بدهم. مرحوم شهید ثانی این مسئله را مبتنی میکنه بر این که نفی تهمت آیا از قبیل علت است یا از قبیل حکمت. اگر گفتیم از قبیل علت، هر کجا تهمت است قسم هست، هر کجا تهمت نیست قسم نیست. معنی علت همینه، یدور و مداره، هر کجا تهمتی باشه این قسم باد بخوره، اون جایی که تهمت نیست قسمم نیست. اما اگر گفتیم این از قبیل حکمته، قسم بخور حکمتش نفی تهمت است، حکمت دائمی نیست قالبیه، اگر به کسی گفتن که مثلا عد نگهدار برای اینکه تداخل میاه میشه، این حکمته، علت نیست. ولذا اگر 4 سال پیش هم شوهر مسافرت کرده حالا طلاق میدهد، باید عد نگه بداره، تداخل میاهی نیست، 1 سال 2 سال 3 سال مسافرت کرده، در این حال باید عد نگه دارد. تداخل میاه حکمت است نه علت. در اینجا هم آیا تهمت علت برای حلفه یا حکمت؟ مرحوم شهید ثانی رضوان الله تعالی علیه در مصادیق در اینجا اختیار میکند که حکمت، میگه علل الشرایع معرفات، علل الشرایع حکم، حکمت است. غالبا علل شرع حکمت، بنابراین اینجا هم میگیم حکمت است. سوا اون تهمت باشه یا نباشه قسم موضوعیت داره. این بیان ایشان غالبا اینطوری، خیلی جا عللی که در شرع آورده می شود صورت حکمت داره، دائمی نیست. و اما جوابی که ما عرض می کنیم، جواب ما رو دقت کنید، ما میگیم به راه مسئله این نیست که ایشون با نهایت احترامی که به مقام شامخشون قائلیم، راهی رو که ایشون رفتن راه مسئله نیست، کار به علت حکمت نداره. بس در این است که آیا روایت ما منصرف به اون جایی است که تهمت باشه یا منصرف نیست عامه، بس در عموم و انصرافه. ما میگیم دست هر عرفی بدید، میگه این حدیث منصرف است به جایی که تهمتی باشه. چرا؟ اگر تهمت نباشه قسم لغوه. اطلاق این حدیث که شامل قسم لغو هم بشود خیلی بعیده. ما دعاها الا اخذ الميراث الا رضاها، قسم به این میخوره، جایی که عیان است چه حاجت به قسم؟ معلومه دیگه، شوهر میگه این قسمی که من میخورم باید 3 برابر اون میراثی که میگیرم مهر بدم، جایی نیست که قسم بخورم. و چی قسم بخورم؟ واضحه. ما میگیم اطلاق یعنی صرفو از یه چنین فردی که قسمش کلغو است. فعلازا همونطور که امام قدس سره در تحریر الوسیله در ذیل همین مسئله 21 فرمودن، و قبل از ایشون هم افراد بزرگ دیگری فرمودن، ما هم همینو میگیم، میگیم اگر تهمت منتفی بشود جایی برای قسم نیست. این فرع اول. فرضمون این از جای برای تهمت نیست. آقا تو بگی برای طمع، طمع در مال دنیا اصلا منتفی به انتفاع موضوع طمع، اینجا طمعی وجود نداره. و اما فرع دوم، ما مطابق ترتیب مسالک نگفتیم، یکم این جلو عقب از به خاطر ملاحظه این که این فرع اولی که گفتیم ذیل کلام امام بود، ما این جلو انداختیم. و اما فرع دوم، اگر این شخص خودداری کرد، قسم نخورد، دومی اجازه داد، اجازه، ولم یحلف، بعدن هم فوت کرد، آیا این اجازه نقشی داره یا نداره؟ قد یقال به این که این اجازه دلیل بر کمال عقد است، عقد، و چون عقد کامل شده یه اجازه قبلا بوده، اجازه دومم که حالا آمده، فالعقد کامل، بنابراین ارث رو باید ببره. ولیکن الانصاف این که این خلاف نص، نص میگه یحلف، شرط حلفه، اگر اجازه داد و مرد و شرط حاصل نشد چرا ارث ببرم؟ پس لو اجاز ولم یحلف، ما تا اولم یموت، شرط حاصل نشده، مشروط هم که میراث است حاصل نمی شود و ما نمی توانیم برخلاف شرط صحبت کنیم. بله، اگر ینتظر الاجازه، تنتظر، یترقب، احتمال میدیم اجازه، ببخشید، حلف، اجازه داده، احتمال میدیم قسمم به چند روز دیگه بخوره، باید دست نگه داریم، سهم میراث رو نگه بداریم تا ببینیم این آقا میخواد چی کار بکنه، قسم میخوره یا نمیخوره. البته اگر خیلی بخواد طولانی کنه ممکنه اضرار به ورثه بوده باشد، جلوی طولانی شدنشو بگیریم، ولی مجالی بهش میدیم که قسم بخورد یا نخورد، یه مدتی بهش مجال میدن که قسم بخورد، اگر قسم خورد شرط حاصل شده و بهش میدیم مال الارث، اگر نخورد میدیم به بقیه ورثه. در این مجال اگر بمیره شرط حاصل نشده، چون شرط حاصل نشده سهمیه ارث برمیگرده به سایر ورثه و این نیم، چون حلف نابود شده. و اما سومین فرع، دقت بفرمایید، این از که لو اجاز ولم یحلف، اجازه داد مثل فرع قبلی، قسم نخورد، و من نمیخورم قسم، بگیم قسم نمیخوری مال الارث رو بهت نمیدیم، اما مهریه رو بدهد یا ندهد؟ دقت کنید، اونی که اجازه ثم مات اولا دختر بود، بلغت، اجازت، ثم ماتت، دومی پسر است، بلغت و عجاز ولم یحلف، زنده هم هست، میگه من برای خاطر جیفه دنیا نام خدا رو کوچک نمی کنم، قسم نمی خورم. میگیم قسم نمی خوریم، مال و ارث رو بهت نمیدیم، ولی مهریه رو باید بده یا مهریه رو باید نده. مرحوم شهید ثانی میگه فیه وجهان، دو وجه. یه وجه این است که مهریه فرع نکاح است و نکاح هم متوقف بر یمینه. مهریه فرع نکاح است و نکاح هم متوقف بر یمینه. حالا که قسم نخورد، لا ارث و لا مهر. نه ارثی باید بدهد، نه مهری باید بدهد. نه ارثی میتونه بگیره، نه مهری بده. نه ارثی میگیرد این شوهر و نه مهری میدهد. اینا با هم گره خورده اند، لازم ملزوم یک دگرند، جدا نمیشند. یه وجه. وجه دوم که ایشون انتخاب میکنن این است که مهر رو بده و ارث را نگیره. چرا؟ برای این که اجازه از قبیل اقرار العقلاء علی انفسهم هست. اجازه، میگه من اجازه دادم، و از قبیل اقرار به ثبوت عقده. اقرار میکنند که عقد ثابت شد. مهرم که بر علیهشه، اقرار العقلاء علا انفسهم جائز، به مقتدای اجازه ای که دادی قسمم نخوری باید مهر رو بدی، ولی ارثو نمیتونی ببری چون علیه دیگریه، باید قسم بخوری، باید قسم بخوری تا تهمت از بین برود، تا ارث ببری، چون ارثو میگیری. اقرار علیه دیگران که اثر نمی کنه. نمی دونیم به خاطر چیه، شاید نمی دونیم چرا قسم نمی خوره. حتما معلوم نیست، ولی احتمال شاید این کدکه واقعا قصد جدی نداره. نمی دونیم چرا قسم نمی خوره. ما میگیم به مقتضای اقرارت اجازه دادی باید مهر بدی، ولی به مقتضای اقرار نمیتونی ارث بگیری. بله، سوال میکنی، اگر کسی اعتراف کرد به زوجیت زنی، درست، باید نفقه این زن بدی یا نه؟ باید بده. اما اگر این زن مرد، ارث میبره؟ نه، زن منکره، میگن همسری نیستن. بله، به مقتضای اقرارش. زن ساکته، به اقرار به زوجیت نفقه میاد، مهر میاد، اما ارث نمیاد. اقرار که ارث درست نمی کنه. واضحه این مسئله. من عرض کردم واضح، اقرار اونچه بر علیه هست ثابت میکنه، اونچه بر له هست اثبات نمیکنه. و مرحوم شهید ثانی دومی را میگیرد. فرضمون این است که تهمت حکمت نه علت. تو فرض شهید ثانی داریم صحبت میکنیم. اگر تهمت رو حکمت گرفتیم نه علت، وقت در اینجا این بحث پیش میاد که اقرار کردی به زوجیت باید مهریه رو بدی، اما با اقرار ارث نمیتوانی بگیری. در واقع دقت کنید، این جمله به درد اینجا و جای دیگه میخوره. در مقام ثبوت مهریه و ارث جدا نیستن. یا واقعا نکاح هست یا نیست. اگر نکاح هست در واقع هر دو هستن، اگر نیست هیچ کدام نیست. در مقام ثبوت و مقام واقع همینه، ولی در مقام اثبات احکام از هم جدا میشن. به مقتضای اقرار باید آثارش بار بشه، ولی آثاری که مربوط به اقرار نیست بار نمیشه. در مقام اثبات و ظاهر تفکیک میشه، اما در حکم واقعی تفکیک نیست. و کم له من نظیر فی الفقه، که احکام ظاهریه تفکیک پیدا میکنن ولو در واقع هیچ تفکیکی نیست. شما شک در وضو کردید بعد از نماز، وضو گرفتید یا نه؟ نماز رو اعاده کنید؟ بله؟ نه دیگه، قاعده فرار میگه نماز اعاده نداره. اما نماز بعدی رو میخوای بخونی، باید وضو بگیری؟ باید وضو بگیری. شما میگید اگر وضو نداشتم نماز قبلی هم باطله، نماز بعدی هم باید وضو بگیرم. اگر وضو داشتم قبلی درسته بعدی هم درسته. این مال مقام ثبوته. در مقام احکام ظاهریه و مقام اثبات احکام از هم جدا می شوند. اقرار زوجه به تنهایی کافی نیست. اعتراف زوجیت کرده، شاید اعتراف دروغیه. علیه خودش چرا؟ علیه خودش میگیریم، توجه نداره. علیه خودش میگیریم، علیه دیگری نمیگیریم. به هر حال این هم یکی از فروع. اما نفقه در اینجا نیست، فوت کرده است. اون مثالی زدم برای تفکیک. و اما رابعها، فرع چهارم، النص ورد فی تزویج صغیرین. نص در تزویج صغیرین. آیا در کبیرین هم همین حرف میاد؟ این که بعضی آقایون گفتن محل ابتلا نیست، خیلی در کبیرینش که هست. کبیرین چطور؟ دو نفر آمدن، فضولی از طرف زید و فاطمه عقدی خوندن. اون دو تا زید و فاطمه کبیرن، اما فضولی عقد خونده شد. خبر به فاطمه رسید، گفت راضیم، اجازه دادم. ثم بعد برهت من الزمان ماتت، بعد از بره فوت کرد. خبر به دومی رسید، اجازه. همون چیزی که در صغیرین بود در کبیرین هم هست دیگه. اون میگفت این بالغ بشود، این بالغ هست. خبر به اولی رسید، اجازه داد، ثم مات. خبر به دومی رسید، اجازه داد. آیا ارث می برد؟ ارث نمی برد؟ قسم بخورد؟ قسم نخورد؟ مورد نص صغیرین. می خواهیم تعدی کنیم به کبیرین هم مسئله رو برسیم. ما اعتیاد کردیم دیگه، رو مبنای ما هم درست میشه، اعتیاد بکنیم یا نکنیم. ما هم بالاخره فتوا به اعتیاد دادیم آخر کار. حالا آیندگان بیان راه صاف بشه بگن نه عقد باطله، حالا ما اعتیاد چی گفتیم؟ حالا میرسیم دیگه، الان میخوام بگیم دیگه. حالا چرا هنوز من روزه نخوندم شما داری گریه میکنی؟ فیه وجهان، فیه وجهان، مرحوم شهید ثانی در مسالک میگه فیه وجهان، تعدی بکنی به کبیرین یا تعدی نکن. اما وجه این که تعدی بکنیم، میگه تساویه ما فی کون العقد فضولیه، عقد مساویه، یعنی که عقد فضولی بوده، اجازه اولی داده فوت کرده، اجازه دومی داده. به عبارت دیگر القای خصوصیت میکنیم، میگیم از مورد صغیرین القای خصوصیت و در کبیرین هم قائل میشویم. این وجه برای تعدی. و اما وجه برای عدم تعدی، کلام شهید ثانی رو میخونم که اینجا یه اعترافی کرده، میگه و من انه، این وجه برای عدم تعدیه، و من انه فی بعض احکامهی ما هو خلاف الاصل، و من انه فی بعض احکامهی ما هو خلاف الاصل، احکام این حدیث سیه حزا خلاف اصل، خلاف قاعده است. فیقتصر علی مورده، اقتصار میکنیم بر مورد نص، و هذا اقوا. شهید ثانی هم لابلای حرفاش اعتراف کرد به اینکه این حکم خلاف مقتضای قاعده است که در فقه برای ما شناخته شده است. ولذا باید منحصراً اینجا رو بگیم، جای دیگه نگیم. چرا تعبده؟ اصل مسئله که دست انداز داشته باشه، همه فروعاتش هم دارای مشکل میشه. باز تعبدن دو چیز مشابه رو باید فرق بذاریم، بگیم صغیرین خصوصیت دارن، کبیرین نه، باطله، باطل. چرا؟ به علت این که باید طرفین عقد بر صفات قابلیت تا پایان عقد باشن. اینجا طرف اول فوت کرده، طرف دوم میخواد امضا کند، صفات نداره، قابلیت نداره. ایشون هم اعتراف میکند به این که این یه چیز خلاف قاعده است، تعبد خاصی. بسیار. و اما خامس این است که عاقد در عهد طرفین ولی باشه و الاخر فضولی. یا بله بله، ما مگر قائل شدیم مسلم اینو تعبد میدانیم و منصر به موردش میدانیم، هرگز تعدی نمی کنیم. ما اصلش رو به زحمت پذیرفتیم، حالا فرعش رو میخواد بگردن ما بندازید، تعدیش به گردن ما بیاندازید. بله، ولی این یه قیاس، یقین دارید هیچ فرق نداره؟ شاید شارع مقدس در صغیرین ملاحظاتی داشته، نمیدونم. اگر شما یقین دارید که هیچ فرق نداره، القا خصوصیت، بسم الله رو به قبله بشینید، قسم یاد کنید که این دو هیچ تفاوتی با هم از نظر ملاک و مصلحت نداره. ما چه میدونیم، شارع شاید خواسته صغیره اینو یه ملاحظه بکنه. بله اونم همینطوره. ما غیر از مورد نص هیچ کجا رو نمیگیم، اونجا هم به زحمت گفتیم دیگه، چون مشهور گفته بودند و آیت اعتیاد کردیم. و اما خامس، بله، هر کجا القا خصوصیت میکنیم رو به قبله مینشینیم و قسم هم میخوریم. ما اگر ما القا خصوصیت کردیم قسم هم میخوریم. و اما پنجم این است، عهد ما اصیل، آخر فضولیه. چه رقم؟ دو تا صغیر بودن، صغیر دست بهش نمیزنیم که مورد نسه، اما یه طرف ولی آمد صیغه خون، ولی یه سقیر پدر، یه طرف فضولی، ولی یه صغیر صیغه خوند، حالا صغیر یا کبیر شد فوت کرد یا پیش از کبیر شدن فوت کرد، ولی صیغه خونده. از ناحیه صغیر کامل بود، صغیر اول، چون ولیش صیغه را خونده فوت کرد. حالا کبیر شد فوت کرد یا ها در حال صغر فوت کرد، تفاوتی برای ما نداره چون ولی اجازه داد. اما نفر دوم چی؟ صغیر بود، فضولی بود، کبیر شد، اجازه داد. پس همه چیزش مثل محل نص، جز این که یه طرف ولی شرعی حاضر بوده صیغه رو خونده، اما دومی فضولی بود، بعد از آنی که کبیر و بالغ شد اجازه داد، وقتی اجازه داد که اولی مرحوم شده بود، به رحمت ایزدی پیوسته بود. چه بگیم اینجا؟ باز اینجا دو وجه جاری میشه. منتها مرحوم شهید در مسالک با قوت میگه ملحق میکنیم این صورت را. اقوا این است که این صورت را ملحق کنیم. چرا؟ میفرماد به قیاس اولویت، این اولای از مورد نسه. مورد نس هر دو فضولی بودن، خب این که یکیش اصیل دیگه بهتر، این یکیش اصیله. اگر یکی اصیل باشد باید بگیم دیگه بهتر. فبناءً علی ذلک قیاس اولویت قطعیه لل قیاس الممنوع. قیاس ممنوع چیه؟ قیاس ظنیه. اما قیاس قطعی مثل قیاس اولویت یک، مثل قیاس منصوص العله دو. این قیاس ها که اشکالی نداره در شرع، نه قیاس اولویت اشکال داره نه قیاس منصوص العله، و اینجا قیاس اولویت. قیاسی که لیس من مذهبنا چیه؟ القیاس الظنی. اینجا نیست. حالا که اینجا نیست، ما قائل می شویم به تعدی. مرحوم شهید ثانی در اینجا تعدی می کند و قائل می شه به تعدی. چرا؟ خارج نسه اما اولای از نسه. شارع مقدس گفت ولا تقل لهما اف. نس چیه؟ اف. حالا کتک زدن پدر مادر چی؟ خارج از نسه. ها اولویت دیگه. وقتی میگی کم تر از نمیدونم نازک تر از برگ گل نگو، خب کتک زدن به طریق اولاست ولی اون منصوص نیست. این کلام شهید ثانی. و اما عرض ما این است که واقعا اولویت قطعی باشه، این قابل تأمل است که ما بگیم قطعا این اولاست. حکم و مصالح شرع که دست ما نی، شاید صغیره این فضولیه این یه خصوصیتی داشته، ما نمیدونیم. اما چه میدانیم؟ اصلا حکم تعبدیه. اگر حکم تعبدی نبود خوب بود، قیاس اولویتش هم خوب بود. اساس حکم نمیدونمه، تعبده. چیزی که تعبده ما حکمتش نمیدونیم. وقتی نمیدونی شما چطور تعدی میکنید؟ نمیدونیم، تعبده، خلاف قواعده. ما چه میدونیم؟ ما جاهایی که حکمتو، حالا اولویه مثلا لا تقل لهم افن، میدونیم ملتش چیه، یعنی اذیت پدر مادر نکن. وقتی با اف اذیت نکنی با کتک به طریق اولاست. اما این حکمی است که ما از ریشه نمیدانیم علت چیه. شاید یه حکمتیه که در فضولیه میاد، در اصیل و فضولی نمیاد، ما چه میدونیم. به هر حال ما نمیتوانیم تعدی کنیم. اجازه بدید من فرع ششم بگم و تمامش کنیم این رو، منتهای بحث هایی میمانه که در مسئله 22 و 23 انشاءالله عنوان میشه. فرع ششم هم چیز پیچیده ای نی. اگر بالغین باشن، شبیه گذشته است، هر دو بالغن، یکی اصیل یکی فضولی، دختر آمد خودش صیغه رو خوند، پسر نبود فضولی خوند، دختر بعد از خوندن صیغه بعد از برهه من از زمان به رحمت ایزدی پیوست، بعد از فوت او پسر با خبر شد و آمد اجازه داد. آیا در اینجا ملحق به نس کنیم یا نه؟ اصلا صغیری نیست. پنجمی هر دو صغیر بودن، یکی ولی بود یکی غیر ولی بود، اما اینجا هر دو کبیرن، یکی اصیل و یکی فضولی. در اینجا باز بعضی خواستن وجهان بگن. وجه این است که قیاس اولویت در اینجا بگیم، قیاس اولویت است. چرا؟ به علت این که یکی اصیله اولویته. وجهی هم این است که بگیم آقا این خروج از مورد نص، از مورد نص خارج، این کبیره اینن، نص صغیره اینه، حکم تعبدیه، ملاک معلوم نیست، چه قیاس اولویتی؟ فعلازا بگیم اینجا جاری نمیشه. حاضر تمام الکلام در این شش فر. مطالب باقی مونده ما در مسئله 22 و 23 انشاءالله الرحمن خواهیم گفت فردا که تعطیله، انشاءالله پس فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله.